ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و یک شنبه شبتون رو با ما بعد از رادیو پس فردا طی می کنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. اواخر یک شنبه شب 22 مرداد ماه در ایران و 12 ماه میلادی اوت برای شمایی که بیرون از ایران صدای ما رو می‌شنوید. امشب از آخرین آمار و خبرهای مربوط به زلزله در ایران می‌شنوید. براتون از آخرین روز المپیک لندن می‌گیم و آخرین اخبار مصر رو هم با هم بررسی می‌کنیم. همراه ما بمونید. بعد از شنیدن خبرهای تازه براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. حسین قویمی و خبرهای تازه.
با درود فراوان، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شامگاه یک شنبه حکم بازنشستگی ژنرال حسین طنطاوی وزیر دفاع این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان جانشین وزیر دفاع انتخاب شده است. تاکنون دولت مصر درباره این تصمیم رئیس جمهوری دلیل مشخصی را اعلام نکرده است. محمد مرسی همچنین تغییرات اخیر در قانون مصر را هم لغو کرده است. چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری مصر، شورای نظامی این کشور با اصلاحات و تغییراتی در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهوری را محدود کرده بود. در ایران همزمان با امداد رسانی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، چند کشور برای فرستادن کمک به مردم مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند، ولی هلال احمر میگوید که نیازی به کمک‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید و همچنین آمار رسمی قربانیان زمین لرزه شمال غرب ایران هنوز اعلام نشده، اما آمار منتشر شده نیز با یکدیگر متفاوت است. در حالی که محمد نجار در واقع وزیر کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار قربانیان را 227 تن اعلام کرد، رضا صدیقی فرماندار حرب خبرگزاری فارس گفت آمار جان باختگان به 300 کشته رسیده و شمار مصدومان نیز از 2000 نفر فراتر رفته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از کاهش روزانه 117,000 بشکه نفت ایران در ماه ژوئیه خبر داد. بر اساس این گزارش تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته به 2,817,000 بشکه سقوط کرده است که نسبت به سه ماهه اول سال جاری میلادی 566,000 بشکه در روز کاهش یافته است. بنابر گزارش ها در حمله نیروهای مصری به روستایی در شمال صحرای سینا 6 تن از ستیزجویان مسلح کشته شدند. تلویزیون دولتی مصر همچنین بدون توضیحی اعلام کرد که 3 سرباز نیز کشته شدند. بر پایه این گزارش مقام‌های دولتی گفتند در روستای الجورا مقداری مواد اولیه انفجاری، خمپاره و مسلسل کشف کردند. نیروهای امنیتی مصر تلاش دارند که شبه جزیره بیقانون در سرحد صحرای سینا با غزه و اسرائیل را از اسلامگرایان پاکسازی کنند. و در خبر دیگر، بازی‌های المپیک تابستانی لندن شامگاه امروز به پایان می‌رسد و 15 مدال طلای باقی مانده نیز در رشته‌های مختلف از جمله 2 ماراتن، بسکتبال و کشتی آزاد توزیع می‌شود. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. همطور در مورد المپیک لندن بگم که ما برنامه خواهیم داشت در ادامه همین مجله و البته در مورد خبرهای مربوط به زلزله میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، خبرها و آمار رو از اونجا هم پیگیری کنید. radiofarda.com. در ادامه آمار متفاوت تعداد قربانیان زلزله در آذربایجان شرقی و پوشش ندادن اخبار زمین لرزه در ساعات اولیه از سوی رسانه‌های دولتی ایران.
رسانه‌های ایران، صدا و سیما، نامه کیهان داشتن اخبار مربوط به سوریه رو پوشش میدادن. همین دیشب پخش مستقیم مراسم دعای جوشن کبیر از کربلا بودش و باقی مراسم مذهبی.
بیرون از ایران صدور حکم ناگهانی بازنشستگی وزیر دفاع مصر توسط رئیس جمهوری این کشور.
می توان گفت که اخوان المسلمین در یک شبه کودتا علیه ارتش عملا افرادی رو که براشون خطر به حساب می اومدن و مراکز قدرت بودن اینها رو کم کم از کنار برکنار میکنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. آمار قربانیان و مصدومان زمین لرزه روز شنبه در آذربایجان شرقی همچنان رو به افزایش است. همزمان سران مذهبی و سیاسی کشورهای مختلف اقدام به ارسال پیام‌های تسلیت‌آمیز و پیشنهاد ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران کردند. از نوشین سید حسینی بیشتر می‌شنویم.
ساعت 4:53 بعد از ظهر شنبه، زمین لرزه‌ای با قدرت 6.2 ریشتر شهرها و روستاهای شمال غربی را لرزاند و بیشتر از همه سه شهر ورزغان، هریس، اهر و روستاهای اطرافش را تکان داد. بافت فرسوده بیشتر خانه‌های روستایی تاب نیاوردند و بر سر ساکنانش خراب شدند. نزدیک به 300 کشته و 5000 نفر زخمی. به گفته بهرام صمدی، مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، بیشتر کشته شدگان زمین لرزه های متعدد روز شنبه در آذربایجان شرقی و روستاهای تابعه را زنان و کودکان تشکیل می دهند. به گفته احمد رضا شجیعی، قائم مقام سازمان جمعیت هلال احمر کشور، 1010 روستا درگیر زلزله بودند که از این میان 20 روستا به طور 100% تخریب شدند و 130 روستا بین 70% تا 100% خسارت دیدند. رئیس اتحادیه کشوری تولید کنندگان و بافندگان فرش دست باف حرفه بیشتر زلزله زده ها در روستاها را قالی بافی ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل چمنی با اشاره به اینکه اکثر روستاهای زلزله زده استان آذربایجان شرقی فرش باف بودند گفت در کشور نزدیک به 8 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم پاره وقت یا تمام وقت از هنر صنعت فرش ارتزاق می کنند که متاسفانه بخشی از آنها در زلزله روز شنبه آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران از پایان آواربرداری و انتقال مجروحان از مناطق زلزله زده خبر داده اند، علیرضا منادی سفیدان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، از نرسیدن مواد غذایی و آب به زلزله زدگان گفته و تاکید کرده که مشکل کمبود آب متعلق به روستایی است که خیلی هم دسترسی به آن سخت نیست و کنار جاده واقع است. یکی از خبرنگاران حاضر در منطقه زلزله زده در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این انتقاد از ناهماهنگی‌ها در امدادرسانی به مصدومان گفته است.
متأسفانه ناهماهنگی طبق معمول که وجود داره اینجا هم بود. مثلا تو کنار اهر ما وانت‌های بزرگ می‌دیدیم که پر از آب یا تن ماهی هم اینجوری مونده کنار خیابون، ولی از اونور توی منطقه که رفتیم دیدیم که خب مردم تشنن، آب ندارن، گرسنه‌ن، غذای کافی بهشون نرسیده. به خصوص واسه روستاهای این منطقه متاسفانه جوری شده که جوان‌ها تنگ کردن، اکثرا اهالی روستا کهنسال بودن. این اهالی کهنسال روستا رو بهشون پتو نداده بودن، بعد بهشون گفته بودن که برین از توی خونه هاتون بیارین، شبا اینجا سرده، نمیتونن تو اون سرما بدون پتو باشن، با یه دونه چادری که لاله احمر بهشون داده اموراتشون نمیگذره. ولی متاسفانه هنوز نه کمک های مردمی رسیده، نه هنوز کمک هایی که فرستادنش وظیفه دولت به صورت منسجم به دست مردم رسیده.
در پی وقوع زلزله روز شنبه و افزایش آمار قربانیان این حادثه، مقام ها و سران سیاسی و مذهبی کشورهای جهان اقدام به ارسال نامه‌های تسلیت آمیز و پیشنهاد ارائه خدمات بشردوستانه برای کمک به مصدومان کردند. سران کشورهای ترکیه، آذربایجان، بریتانیا، بحرین، عمان، پاکستان، ژاپن، آلمان و پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان از جمله این مقام‌ها بودند که در پیام‌های جداگانه تأسف خود را از بروز این فاجعه اعلام کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما ما این موضوع رو توی صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم و از شما خواستیم نظراتتون رو اونجا با بقیه در میون بگذارید، به خصوص در مورد تأخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش و پوشش اخبار مربوط به زلزله که از نظر منتقدین ناکافی بوده. این موضوع در صفحه فیسبوک ما مطرح شده و بعضی از کاربران در موردش نظر دادن. از جمله امیر نوشته حساب کنید با 3000 میلیارد تومان چند هزار خانه کاهگلی و خشتی روستاهای محروم ایران رو میتوان با استحکامات از نو ساخت. آیا تلفات این زلزله جنایت علیه مردم ایران نیست؟ و به گفته ی امیر کافیست دو سه نفر در آمریکا به ضربه گلوله کشته بشن تا دولت مردان ما دادشان به هوا برود که بیایید نگاه کنید اینجا کشور آمریکاست. یک کاربر دیگه به اسم الهام نوشته امکان اهدای خون در همه جا نیست و گفته که در استان همدان رفته تا خون اهدا کنه برای زلزله زدگان، اما گفتن که فقط 16 و 30 میتونن خون بگیرن. در مورد تأخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش و پوشش از نظر منتقدین ناکافی خبر زلزله در آذربایجان شرقی هم انتقادهای زیادی شده، چه از طرف رسانه‌های مدافع جمهوری اسلامی چه از طرف کاربران اینترنتی. از فریدون زرنگار در این مورد می‌شنویم.
در حالی که خبر زلزله در آذربایجان شرقی از ساعت اولیه پس از وقوع در صدر خبرهای رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهراً برای خبررسانی در مورد زلزله آذربایجان وقت بیشتری نیاز داشت که این سیاست به دنبال خود واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از جمله سایت تابناک متعلق به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است نوشت فراگیرترین رسانه کشور که لقب ملی هم دارد تقریبا این خبر را نیز به مانند برخی اخبار دیگر از دور انتشار بیرون گذاشته است. در رسانه‌های اینترنتی مانند فیسبوک هم تأخیر صدا و سیما در انتشار و پخش خبر زلزله آذربایجان شرقی به شدت مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است. ایمان خبازی یک وبلاگ نویس در وبلاگ خود می‌نویسد اگه امروز تو غزه یک قطره خون از دماغ فلسطینیان بیرون می‌آمد بیشتر از این اطلاع رسانی می‌کردند که امروز در مورد زلزله آذربایجان اطلاع رسانی کردند. در چند استان زلزله آمده و صدا و سیما حتی شبکه استانیش موعظه پخش می‌کنند. یک شنونده هم در پیام خود به رادیو فردا میگوید
سلام، این حکومت و صدا و سیما به خاطر خودشون منفعت خودشون هر خبری رو پوشش میدن، جایی که به نفعشون نباشه پوشش نمیدن، این زلزله زده ها هم پوشش نمیدن، چرا بدن؟
اما به هر حال این پرسش مطرح است که چرا صدا و سیما در خبررسانی زلزله آذربایجان شرقی تأخیر داشت و این تأخیر ناشی از چیست؟ این پرسش را با محمد رضا یزدانپناه روزنامه‌نگار در پاریس در میان گذاشتم. محمد رضا یزدانپناه:
علاوه بر صدا و سیما روزنامه هایی مثل کیهان و یکی دو تا روزنامه دیگه نزدیک به حکومت هم هیچ گونه اشاره ای به خبر وقوع زلزله در بخشی از ایران نکردند. به نظر میاد که با توجه به اینکه هم صدا و سیما و هم روزنامه مثل کیهان در هر صورت زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، اگر نه یک سیاست کلی، حالا بگیم برنامه کلی برای نادیده گرفتن اخبار مربوط به زلزله ایران وجود داشته باشه در این رسانه ها، منتها حداقلش میشه گفتش که یک بی‌توجهی مشترکی صورت گرفت نسبت این اخبار تا این اندازه از اهمیت. خب همزمانش در واقع رسانه های ایران صدا و سیما و روزنامه کیهان داشتن اخبار مربوط به سوریه رو پوشش میدادن، اخبار مربوط به جنبش عدم تعهد رو پوشش میدادن و بخش عمده برنامه های صدا و سیما در شب های گذشته و همین دیشب پخش مستقیم مراسم دعای جوشن کبیر از کربلا بودش و باقی مذهبی. واقعا به نظر میاد که صدا و سیما و دیگر رسانه های حکومتی مثل روزنامه کیهان نگاهی در واقع ارزش شناسانه به اخبار مربوط به زلزله نداشتند. واقعا
شاید در واکنش به همین انتقاد هاست که مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز یکشنبه با اشاره به شب احیا و تعطیلی این انتقادها را تلویحا رد کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
10:14 دقیقه شب در تهران هست. از ایران کمی فاصله بگیریم. آخرین اخبار از مصر حاکی از این هست که محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور یک شنبه شب حکم بازنشستگی حسین طنطاوی وزیر دفاع این کشور را صادر کرده. گویا دولت مصر درباره این تصمیم رئیس جمهوری دلیل مشخصی را تا الان اعلام نکرده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست. با سلام و شب بخیر به تو ایلیا.
آزاده سلام به تو و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
درباره برکناری وزیر دفاع کشور چه مطالبی تا الان منتشر شده در مصر؟
گفتن رئیس جمهور مصر اینطور که سخنگوش آقای یاسر علی در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد، مارشال محمد حسین طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و همچنین سامی عنان رئیس ستاد مشترک و فرمانده بخش و فرمانده های دیگر بخش های ارتش رو حکم بازنشستگیشون رو صادر کرد و سمت های خودشون برکنار کرد. اینطور که آقای یاسر علی اعلام کرد، بعد از اون آقای مرسی جانشینانی برای این افراد تعیین کرد. محمد مرسی سرلشکر عبدالفتاح السیسی رو بعد از ارتقای رتبه به عنوان وزیر دفاع و فرمانده عمومی نیروهای مسلح منصوب کرد. یعنی آقای مرسی رئیسی برای شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب نکرده و بدین ترتیب بازگشته به قانون اساسی پیشین مصر که در اون رئیس جمهور رئیس شورای عالی نیروهای مسلح است. البته گفته میشه شخصی رو هم برای ریاست ستاد مشترک ارتش در نظر گرفته و اون سرلشکر صدقی صوفی هست. یک نفر رو هم به عنوان معاون و قائم مقام خودش انتخاب کرده که اون محمود مکی رئیس پیشین دادگاه استیناف هست. اما یک نکته باید اینجا اشاره کنم، دقایق پیش با هم عدل اثار عضو شورای عالی مسلح مصر که آقای مرسی این اقدام رو بعد از مشورت با شورای عالی نیروهای مسلح شخص آقای طنطاوی به اجرا گذاشته.
تو به قانون اساسی مصر هم اشاره کردی ایلیا، محمد مرسی همینطور تغییرات اخیر تو قانون اساسی رو هم لغو کرده، در واقع بخشنامه ارتش رو که اختیاراتی براش در نظر گرفته بود لغو کرده. این جریانات چطور شکل گرفت؟
قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی قبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اون موقع به مدیریت موقت کشور رو بر عهده داشت بعد از سرنگون نظام حسین مبارک، متمنی برای قانون اساسی صادر کرد تا یک بخشنامه‌ای که در اون اختیارات رئیس جمهور رو کاهش داده بود و اختیارات خودش رو افزایش داده بود. مهمترین اونها این هست که تمام تصمیمات نظامی از جمله انتخاب وزیر دفاع، انتخاب فرماندهان ارتش و بخش‌های مختلف نیروهای مسلح باید با مشورت شورای عالی نیروهای مسلح و موافقت اون صورت بگیره و مهمتر از اون قانونگذاری رو یکی از وظایف شورای عالی نیروهای مسلح تعریف کرده بود اون بخشنامه، در غیاب پارلمان البته، چون پارلمان رو دادگاه عالی قانون اساسی منحل اعلام کرده. اما با لغو این متمم الان دیگه قانونگذاری بر عهده خود رئیس جمهور هست بر پایه قانون اساسی قبلی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید.
وقت خیلی کمی داریم، فقط میتونی برامون بگی آیا این برکناری و اعلام بازنشستگی ناگهانی وزیر دفاع مصر واکنشی هم در بر داشته؟
بعضی گروه ها سکوت کردن، یعنی اکثر گروه های مصری تا الان سکوت کردن، اما گروه های اسلامگرا از جمله گروه اخوان مسلمین استقبال کرده. بعضی از گروه هم اعلام کردن که از هوادارانشون خواستن به میدان تحریر بیان تا شادی بپا کنن.
متشکرم، ایلیا جزایری بود همکارم در منطقه در مورد صدور حکم ناگهانی بازنشستگی وزیر دفاع مصر توسط رئیس جمهوری این کشور شنیدیم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن، از اون درباره تصمیم رئیس جمهوری مصر در برکناری ژنرال طنطاوی پرسیده.
ماجرایی که در سینا اتفاق افتاد در هفته گذشته، کشته شدن 16 نظامی مصری توسط یک گروه جهادی و شماری از بدوهای سینا، این فرصت رو برای آقای مرسی فراهم آورد اقدامی رو که دیرگاهی میخواست انجام بده انجام بده. اولین کاری که کرد، رئیس سازمان اطلاعات نظامی رو برکنار کرد که معاون عمر سلیمان بود و از رجال رژیم گذشته به حساب می اومد، و بعد در کنار آقای طنطاوی به سینا رفت و اقداماتی که صورت گرفت تماماً به صورت تفاهم مشترک بود. بنابراین کاری که ایشون کرد یک کار ناگهانی بود و همزمان با لغو اون متمم قانون اساسی موقت که نظامیان رو صاحب اختیار میکرد، طنطاوی هم برکنار کرد و همینطور ژنرال عنان رئیس ستاد ارتش که مرد مقتدر شورای نظامی به حساب میومد، و این دو رو بعد از بازنشستگی به عنوان مشاوران رئیس جمهوری تعیین کرد. بنابراین میتوان گفت که اخوان المسلمین در یک شبه کودتا علیه ارتش عملا افرادی رو که براشون خطر به حساب میومدن و مراکز قدرت بودن، اینها رو کم کم از کنار برکنار میکنه. با وجود تنتاوی ایشون نمیتونست این کارو بکنه، چون تنتاوی در درگیری هم که بین باز خود آقای مرسی اون ابتدا و دادگاه بود، در واقع تاکید کرد به این که این قانون سر جاش میمونه. بنابراین با برکناری تنتاوی میتواند در پس پرده نوعی توافق صورت گرفته باشه. فرمانده نیروی دریایی هم که باز یک نظامی بسیار مقتدر و ضد اخوان المسلمین بود، ایشون هم برکنار شد و شده رئیس هیئت کانال سوئز.
واکنش ارتش مصر به این تصمیم محمد مرسی چگونه خواهد بود به نظر شما؟
باید در طول 24 ساعت آینده منتظر واکنش نه فقط نظامی‌ها بلکه جامعه مدنی مصر هم باشیم، که بعد از حمله‌ای که اخوان المسلمین و مرسی علیه مطبوعات آغاز کردند با برکناری سردبیران، هشدار داده بودند که این حملات شامل بقیه هم خواهد شد و حدیث اسلامی کردن کشور ادامه خواهد داشت.
آقای نورزاده، حالا کمی هم از جانشین جدید ژنرال تنتاوی بگید. آقای محمد مرسی ژنرال خلیل السیاسی رو به عنوان وزیر دفاع جدید مصر معرفی کرده.
بله، ژنرال سیاسی که رتبه سلشکری داشت و حالا سپهبد شده، یکی از نظامیان حرفه‌ای مصر، بسیار خوشنامه، در جنگ 73 شرکت داشته و مقاماتی مثل معاونت وزارت دفاع و همینطور سرپرستی صنایع نظامی مصر رو دارا بوده. به هر حال فردی است محبوب در میان نظامیان و آقای مرسی هوشمندی به خرج داده که او رو آورده که حداقل در این مرحله خلع تنتاوی مشکل براش ایجاد نکنه. و همینطور تعیین آقای سلشکر صدقی صبحی به عنوان رئیس ستاد نیروهای مسلح مصر که ایشون هم به درجه سپهبدی ارتقای مقام پیدا کرده، اونم باز بسیار فرد خوشنامی است، فردی است که آمریکایی‌ها در تعامل با او احساس رضایت خواهند کرد. و همینم بگم که در مصر بسیاری از محافل و بعضی از روزنامه‌ها از توافق پس پرده آقای مرسی با آمریکایی‌ها برای برکناری تنتاوی و شماری از افسران بلندپایه سخن میگن.
آقای نوری‌زاده، نتایج این برکناری ژنرال تنتاوی بر روی آینده سیاسی مصر، به خصوص رابطه بین نظامیان و اخوان المسلمین مصر، چگونه خواهد بود؟
اگر ماجرا در همینجا متوقف بشه، این تصمیمات معلول یک توافق در پشت پرده باشه، میتوان امیدوار بود که به مرور فرماندهان جدید، مسئولان جدید بتونن با دولت کار بکنن. ولی اگر این مقدمه‌ای باشه برای تغییرات بیشتر، مسلم ارتش واکنششون خواهد داد. و گویا اینکه الان با توجه به اینکه انتخابات انجام گرفته و آقای مرسی رئیس جمهوری قانونی مصر هست، اما هنوز انتخابات مجلسین در راهه و بنابراین میتواند منجر به این بشه که نظامیان در پس پرده یک نوع حمایتی از نیروهای سکولار و نیروهای ملی بکنند در برابر اسلامی‌ها در انتخابات مجلسین مصر.
درباره تصمیم رئیس جمهوری مصر برای برکناری ژنرال تنتاوی شنیدید. رضا جمالی از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن. اما با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی اقلیتی دیگه در ایران می‌ریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در یک ماه و نیم نخست بازداشتش که در انفرادی و تحت بازجویی‌های شدید گذشت، دایره بازجویی‌ها حتی تا پدر، خواهر و دوستانش دامن گسترد. خواهرش می‌گوید برای بازجویی به محلی پرت بیرون از شهرستان عراق بردندش و ساعت‌های متمادی سوال و جواب شده است. فریدون سیدی راد، وبلاگ‌نویس و فعال محیط زیست اهل عراق، در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد مهدی کروبی فعالیت می‌کرد. او از جمله اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت در منطقه مرکزی عراق است. سیدی راد در اسفند ماه سال 89 در یکی از اعتراضات مردمی پس از انتخابات در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت، ماموران امنیتی منزلش در تهران را تفتیش کرده و تعداد زیادی از کتاب‌ها و وسایل شخصی او را توقیف کردند. سیدی راد مدت 43 روز در سلول انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران نگهداری شد و در این مدت مورد بازجویی و تحت فشار شدید برای اخذ اعتراف قرار گرفت. پس از آن فریدون سیدی راد بدون صدور حکم به بند 350 زندان ابین منتقل شد. در همین دوران بازداشت اولیه، ماموران امنیتی و اطلاعاتی به عراق رفته و با احضار برخی دوستان، خواهر و دیگر اعضای خانواده‌اش به بازجویی از آنها پرداختند. پس از ماها بلا تکلیفی، سرانجام در اواخر تیر ماه سال 90، پرونده این وبلاگ نویس در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسیدگی شد. در این دادگاه که وکیل سیدی راد هم حضور داشت، اتهامات پرتعدادی به او وارد شد که سیدی راد از برخی از آنها مانند توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری تبرئه شد. اما اتهامات تبلیغ علیه نظام، شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت الله حسین علی منتظری در قم و حضور در تجمع اعتراضی روز عاشورا در عراق برایش حکم 3 سال حبس تعزیری را به همراه آورد. خانواده سیدی راد که در شهرستان زندگی می کنند، در این مدت برای ملاقات کابینی با این وبلاگ نویس زندانی مجبور به پیمودن مسیری طولانی و تحمل رنج ها و سختی های فراوانی هستند. ارتباط تلفنی بند 350 زندان اوین هم مدت مدیدی است که مسدود است و چاره‌ای جز ملاقات در محل زندان برای خانواده ها باقی نمانده است. فرانک سیدی راد، خواهر فریدون، در گفتگویی که با سایت جرس انجام داده، با اشاره به سختی هایی که او و خانواده اش در این 2 سال و چند ماه متحمل شده اند، گفته تمام این شرایط سخت را با امید و آرزوی آزادی همه ی زندانیان سیاسی تحمل می کنند.
ملاقات رو شنیدید از آرش حسنیا. با شروع شمارش معکوس پایان بازی‌های المپیک لندن تا ساعتی دیگه حدود 2 ساعت آینده مراسم اختتامیه شروع میشه. با فریبرز غریب بشنویم از روز آخر المپیک.
آخرین روز بازی‌های المپیک 2012 لندن، 2 ورزشکار ایرانی در کشتی آزاد مقابل حریفان مغلوب شدند و از کسب مدال باز ماندند. در وزن 66 کیلو، مهدی تقوی در پیکار اول برابر لوپز کوبایی به روی تشک رفت که در پایان مغلوب این حریف شد و با توجه به عدم صعود این کوبایی به فینال، تقوی شانس حضور در گروه بازنده‌ها برای رسیدن به مدال برنز را از دست داد و حذف شد. اما در وزن 96 کیلو رضا یزدانی ابتدا قادسوف روس را شکست داد، در کشتی دوم آزادکاری از قزاقستان را مغلوب کرد، اما در نبرد سوم مقابل حریفی از اوکراین به روی تشک رفت که به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نتوانست مسابقه را به پایان برساند و راهی بیمارستان شد. تیم کشتی آزاد ایران که در 7 وزن کامل در المپیک شرکت کرده بود، با کسب مجموع 3 مدال، 1 نقره صادق گودرزی در 74 و 2 برنز احسان لشکری در 84 و کمیل قاسمی در 120 کیلو به کار خود پایان داد. بدین ترتیب کاروان 52 نفره ورزشکاران ایرانی در 30مین دوره بازی‌های المپیک در مجموع با کسب 12 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز در مکان 16 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. ورزشکاران ایرانی با کسب این مدال‌ها یک رکورد جدید و بی‌نظیر در تاریخ المپیک از خود بر جای گذاشتند. تیم 6 نفره کشتی فرنگی ایران که 3 مدال طلا از مجموع 4 طلای کاروان ایران را کسب کرد، در بازی‌های المپیک تاریخ ساز شد و موفق شد بهترین نتیجه تیم کشتی فرنگی را در ادوار المپیک کسب کند. حمید سوریان در 55، امید نوروزی در 60 و قاسم رضایی در 96 کیلو مردان طلایی تیم کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن بودند. بهداد سلیمی قوی ترین مرد جهان در فوق سنگین وزن برداری، 4مین مرد طلایی ایران در المپیک 2012 بود. احسان حدادی در پرتاب دیسک هم موفق شد با کسب 1 مدال نقره با ارزش برای اولین بار در دو میدانی ایران را صاحب مدال کند. سجاد انوشیروانی در فوق سنگین و نواب نصیر شلال در 105 کیلوگرم وزن برداری صاحب 2 نقره شدند و کیانوش رستمی در همین رشته 1 مدال برنز گرفت. و از تیم 3 نفره تکواندو نیز محمد باقری معتمد موفق به کسب 1 مدال نقره شد. بازی‌های المپیک 2012 لندن امشب با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. شب بر شما خوش اگر در ایران هستید. وقتتون خوش هر جایی که صدای ما رو میشنوید و تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.